بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب شماره 5 از شیخ عبدالحمید واسطی، 13 شوال المکرم سال 1440 قمری، مشهد مقدس رضوی، با عنوان عیارسنجی احتمال پردازی های مخالفین عرفان. با سلام و تحیات خدمت مخاطبین عزیز، در پاسخ به مخالفین عرفان که منظورم نویسندگان یادداشت‌های این روزها در شبکه‌های اجتماعی هستند، در صوت‌های قبلی تلقی مخالفین از مبانی عرفان و تلقی اونها از شخصیت مرحوم علامه تهرانی و تلقی اونها از مکتب تربیتی ایشون، با ذکر مستندات، با ذکر تاریخ، با ذکر نام و با ذکر منبع نقد شد. همچنین روش اونها که اخذ به متشابهات و رها کردن محکمات نقد شد. صاحبان این یادداشت‌ها رو به بیان مطالبی در مورد رفتارهای شاگردانیشون آوردند که تلقی نادرست اونها با ذکر نمونه عینی نقد شد. و همچنین موقعیت علامه تهرانی در دید علامه طباطبایی، شهید مطهری و مقام معظم رهبری با ذکر مستندات و نام افراد و تاریخ و منبع استنادها به معرض قضاوت مخاطبین گذاشته شد. مخالفین با عملکرد مستمر خودشون که ایجاد احتمال در هر مطلبیه، در مثل استناد به پیام مقام معظم رهبری در ارتحال علامه، گفتن که ایشون برای دیگران هم پیام میدن. حقیر دوباره متن پیام ایشون در مورد علامه تهرانی رو قرائت میکنم و قضاوت رو به مخاطبین میسپارم که مطالب این پیام رو با پیام‌های رهبری در مورد دیگران مقایسه بفرمایند و احتمال پردازی‌های مخالفین رو اعتبار سنجی کنم. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت رحلت علامه تهرانی اینطور فرموده بودند: ایشان از جمله فرزانگان معدودی بودند که مراتب برجسته علمی را با درجات والای معنویت و سلوک توأمن دارا بودند و در کنار فقاهت فنی و اجتهادی به فقه الله الاکبر که از مقوله شهود و محصول تجربه حسی و مجاهدت معنوی است نیز نائل گشته بودند. انتهای پیام مکتوب رهبری. در صوت اولم عرض شد که حداقل قطعی از این پیام چیه؟ آیا صیادی و شیادی و انحراف فکری و رفتاری و قطب و مریدبازی و این چیزهاست؟ وقتی قرار نیست که در گفتگو ابهامات و سوء تفاهمات برطرف بشه، بلکه حکم به انحراف صادر شده و قراره که فرد یا افراد، تفکر یا مکتب با هر احتمال پردازی که شده محکوم بشن، پیامی مثل پیام فوق از رهبری به پیام ایشون به اهل سنت و دیگر افراد قیاس میشه. یا وقتی سه مستند با ذکر نام و منبع در روابط معنوی شهید مطهری با علامه تهرانی ارائه میشه، مخالفین احتمال پردازی میکنن که شهید مطهری در هیچ سخنرانی یا کتابشون اشاره به ارتباطشون با علامه تهرانی نداشتن. یا وقتی ملاقات رهبری با آیت الله حاج سید محمد صادق تهرانی که رهبری در این جلسه در مورد مقام علامه تهرانی مطالبی فرموده بودند، این ملاقات با ذکر تاریخ و ذکر نام جناب حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت فعلی آستان قدس که در جلسه حضور داشتن آورده میشه، میگن دستخط بیاورید، چرا که این روزها دروغ و اکاذیب زیاد گفته میشون. خودشون ملتزم به این مطلب هم نیستن و در فضای نقد مطالب بدون ذکر نام و سند به مکتب علامه و شاگردانشون نسبت میدن. و البته اگه دستخط هم ارائه بشه، این احتمال پردازی خواهد شد که از کجا معلوم خط خودشون باشه. اگر احراز شد که خط خودشونه، گفته خواهد شد از کجا معلوم که مطالب دیگری در جلسه بوده و ما خبر نداریم. اگر احراز شد که مطالب همان بوده که گفته شده، گفته خواهد شد رهبری سعی صدر دارند و باید همه طیف‌ها را مدیریت کنند. و اگر احراز شد که محتوای جلسه بالاتر از این حرف هاست، گفته خواهد شد که ما در مواردی که خودمان مستقیم در میدان درگیر هستیم تشخیص‌های موضوعی داریم که باید به رهبری منتقل بشه. و وقتی به رهبری منتقل می‌کنند و باز هم ایشون با تصریح تأییدهای قبلی خودشون رو تأکید می‌کنند، میگن تشخیص‌های موضوعی رهبری حجیت نداره. اون چه عرض شد یک تصویر خیالی نیست، دقیقا همین موارد در طول چند سال گذشته گفته شد. یا وقتی گفته میشه که تفکر، رفتار و قرائت قم ارتباطی با قرائت مشهد نداره، باز هم سوال میکنن که چرا جواب سلام نمیدادی؟ اون چه نسبت به شاگردان علامه، چه در زمان حیاتشون و چه در بعد از ایشون در مورد جواب سلام ندادن نسبت داده میشه، هیچ ارتباطی با قرائت مشهد از مکتب علامه نداره و خلاف واقع. همون تفاوت قرائتی که در صوت قبلی هم عرض شد و از زمان مرحوم علامه هم برقرار بود. یک کانال از مخالفین فوق ذکرم برای اثبات این نسبت نادرست به شاهدهای استناد میکنن و بعد می نویسن از ذکر نام شاهدها معذوری. یا وقتی گفته میشه که در مورد ادعای صدها جدا شده از مکتب علامه، گفته میشه کل شاگردان علامه هم این مقدار نبودن. می نویسن که تعداد کم شاگردان نشانه شکست است. یا وقتی گفته میشه که جدا شده های از ایشون با اسم و رسم مشخصن، کدومشو میفرمایید؟ به جای پاسخ به سوال میگن علت جدا شدن 4 نفر در تهران رو گفتید ولی فرد در مشهد یا قم رو نگفتید، و اینکه علامه از کجا خبردار شدن که فلان کس با زن و بچهش بدرفتاری میکنه. یا وقتی مستندات دیدگاه فقهی علامه در مورد مطلق بودن کراهت سیاه پوشیدن رو در جلسه توضیحات استاد زمانی میشنوند، به جای دریافت این واقعیت که سیاه نپوشیدن در ایام عزای معصومین علیهم السلام مستند به دیدگاه فقهیه، به جای این کار حکم به انحراف مجموعه میدن. یا وقتی روش مخالفین فوق در این احتمال پردازی ها با روش مخالفین در صدر اسلام مقایسه میشه، میگن شما قصد مقایسه با مراجع مخالف عرفان رو داشتی. از مخاطبین عزیز در همین قسمت تقاضا میشود اگر میخوان نمونه بارزی از برداشت های نادرست رو مشاهده کنن، اصل صوت حقیر در همین مورد رو استماع بفرماین و قضاوت کنن نحوه برداشت مخالفین عرفان رو. یا وقتی طلاب مرتبط با بیت علامه این مطالب رو میشنون و اونها رو با واقعیتی که خودشون شاهدن مقایسه میکنن و خلاف بودن اونها رو آشکارا میبینن، مخالفین میگن این طلاب بیخبرن. یا وقتی به توصیه علامه به زیه طلبگی میرسن، اون رو با احتمال اینکه چنین توصیه‌ای برای ظاهرسازی است تعبیر می‌کنه. یا وقتی اقبال برخی مسئولین و مجریان فرهنگی رو به محتوای مجموعه می‌بینن، اونم نه یه جا و دو جا که حساب کتاب دارن، حراست و نظارت دارن، مخالفین احتمال پردازی می‌کنن که اینها پروژه نفوذ دارن. اقبال به محتواهای عرفانی به برکت انقلاب اسلامی و مبانی فکری هر دو رهبر بزرگ انقلاب و تصریح‌های مقام معظم رهبری به اسامی افرادی مثل ملا حسین قلی همدانی، آقا احمد آقای کربلایی، مرحوم آقای قاضی میرزا جواد آقای ملک تبریزی صورت گرفته و تا این انقلاب با این مبانی برپاست و تا این رهبر با این روش تهذیبی و تربیتی برقراره، مطمئن باشین این اقبال بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. به نظر شما مخاطبین عزیز، این گونه احتمال پردازی های به صرف احتمال، اونم نه حتی احتمال عرفی، میتونه مستند یا روش برای نقد یک مکتب که هیچ، برای نقد یک عملکرد جزئی یه فردم میتونه باشه؟ احتمالات تبرعی هیچگاه و در هیچ علم و قضاوتی اعتباری برای اسقاط ادله و قرائن نداشته و نداره. روشنفکری گفته بود که هیچ برهانی برای اثبات وجود خدا نمی آورید مگر اینکه من میتونم در اونا خدشه کنم. مخاطب هم جواب داد هیچ کدام از احتمالات شما نیست مگر اینکه بنده میتوانم در اونا خدشه کنم. و این مخاطب ادامه داده بود بر اساس کدام قاعده قانون به دست آوردید که چون شما صرفاً میتونید احتمال ایجاد کنید مطالب اعتبار ندارم. اگر چنینه، بنده هم چون میتونم در احتمالهای شما احتمال ایجاد کنم، تمام احتمالهای شما از اعتبار ساقط میشن. اگر مخاطبین گرامی به عملکرد رسانه‌های مخالف دین، مخالف اسلام، مخالف تشیع، مخالف انقلاب و رهبری مراجعه بفرمایند، عیناً همین الگو رو مشاهده خواهند کرد که دین و اسلام و تشیع و انقلاب و رهبری تخریب میشن صرفاً با ایجاد احتمال و القای جملاتی مثل منابع آگاه چنین گفتن، تحلیلگران طور دیگر میگویند، شواهد میدانی مطالب گفته شده را تایید نمی کند و غیره و غیره. سوفسطایی ها با تمسک به وجود خطای در دید و تشخیص احتمال دادن که همه چیز خطا و توهم باشه و تلاش کردند برای مدعای خودشون استدلال ها بیارن و نفوسی از انسان ها رو در طول قرن ها به وسواس فکری با احتمال پردازی در هر چیز مبتلا کردند و زندگی رو از اونها گرفتن. تصمیم با مخاطبین محترمه که تا کی و چه مقدار میخوان سر سفره این احتمال پردازی ها بشینن و عنان تفکر خودشون رو به خاطر کنجکاوی این که بالاخره چه خواهد شد به این احتمال پردازی ها بسپارن. مطمئن باشن که این احتمال پردازی ها تمام شدنی نیست، چرا که ذهن فعال مایشا است و هر روز احتمالی رو خلق میکنه. در چنین فضاهایی که کار از نقد علمی یا حتی نقد عرفی هم گذشته، محضر محکمه و قاضی رسمی لازمه تا بر اساس مر قانون قضاوت کنه که آیا اتهاماتی که ناقدین در حال انجام اون هستن وارده و از حد که حیثیت تبرئه میشن، یا باید پاسخگوی اتهاماتی که میزنن و لوازم قانونی اون بر اساس ضوابط محکمه باشن. والحمد لله رب العالمین.